در صبحانه با خبر امروز ادامه اعتراضات ضد حکومتی در ایران علی‌رغم سرکوب و بازداشت ده ها شهر برای هشتمین شب متوالی شاهد درگیری مردم و نیروهای سرکوبگر بود. همبستگی عمومی زنان و مردان در ایران و سایر کشورها، محدودیت اینترنت و راهپیمایی حکومتی هم معترضان را متوقف نکرد. هشدار درباره نصب بدافزارهای مرتبط با اینترنت ماهواره استارلینک، محدودیت دسترسی به اینترنت دامن وبسایت‌های داخلی را هم گرفت. و تأثیر سرکوب‌ها بر اقتصاد ایران، منابع حکومت برای تأمین هزینه‌های ماشین سرکوب از کجاست؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو هم با شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. با وجود قطع بودن اینترنت در مناطق مختلف و سرکوب نیروهای امنیتی، اعتراض‌های سراسری در ایران برای هشتمین روز ادامه داشت. تهران، شیراز، کرج، شاهینشهر، آمل، نوشهر و سنندج از جمله شهرهایی هستند که صحنه این اعتراض‌های سراسری بودند. معترضان در تهران تا پایان شب در خیابان‌های ستارخان، ولیعصر، نارمک، تهران پارس و شهر قدس حضور داشتند. دانشجویان در تهران هم به اعتراض و شعار دادن ادامه دادند. گزارش هایی از بازگشت نیروهای امنیتی به اشنویه منتشر شده، شهری که چندین ساعت به تسخیر مردم درآمده بود. خبرگزاری تسنیم گفته بیش از 1200 تن از عاملان اعتراض ها شناسایی و دستگیر شدند. شهریار سیامی گزارش میدهد.
شیراز، روز هشتم اعتراض های سراسری، شعار مرگ بر دیکتاتور همچنان شنیده می شود. دختری با برداشتن روسری به نظر می رسد معترضان را رهبری می کند. مناطق دیگری در تهران هم صحنه اعتراض ها بودند.
دوم مهر 1401 نارمک تهران پارس.
غرب پایتخت شاید از همه جا شلوغ تر. اینجا در آریا شهر و یا در خیابان ستارخان. اینجا هم فردیس کرج است که معترضان شعار میدهند. تظاهرات و اعتراضها در شهرهای دیگر مثل اینجا در نوشهر هم گزارش شده. در شهرهایی مثل سنندج و رشت هم تظاهرات و اعتراضهای پراکنده برگزار شد. محمد جواد لاریجانی، دبیر پیشین ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، گفت مهسا امینی بر اثر شکنجه کشته نشده.
من با این نوارهایی که دیدم، من اطلاع دقیق ندارم، با نوارهایی که دیدم و بعضی سوالاتی کردم، به نظرم مرگ ایشون مسلم زیر ضربات و شکنجه نبود. حالا یکی میگه ایشون وقتی گرفتنش استرس عظیم بهش وارد شده. من که اینو اندازه‌گیری کنم، شادان شده باشه.
گفته‌های آقای لاریجانی در حالی است که روز گذشته انتشار این ویدیو در فضای مجازی با موجی از بهت و نفرت روبرو شد. برخورد خشن پلیس در خیابان با یک دختر و برخورد سر او به جدول خیابان. آقای لاریجانی همچنین گفت ناراحتی مقام‌های غربی در مورد مرگ مهسا امینی مصنوعی است.
تو این فضای فتنه یه ادم دنبال این هستن که یه ماهی بگیرن. بخصوص بعضی از سران جریان اصلاحات ما هستن که همون نشخوارهایی که این دشمنان ملت میکنند و آلوده ها میکنند، همینا رو با ژست های خیلی انسان دوستانه به طرفدار مردمی بیان میکنند. از اون بتر بعض از فضلای ما هستن که آیه استرجاع میکنند و آسمان ریسمان میکنند، قب میدن به ارشاد حمله میکنند، به امر معروف از منکر و چیزهای مختلف رو عملا میگن. شما نون مردم رو تهیه کنید، به اجابش کار نشته باشید. به ولایت فقیه نظام اسلامی حمله میکنند.
در حالی که اعتراضها در دانشگاه تهران هم ادامه داشت و این ویدیو از حمله لباس شخصی‌ها به دانشجویان نظرها را جلب کرد، آقای لاریجانی موضوع گشت ارشاد و برخورد با بدحجابی را با برهنگی در نیویورک مقایسه کرد.
ببینید، مسئله برهنگی در همه کشورهای دنیا بدون استثناء داره حد. یعنی هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که بگه در برهنگی در جاهایی که دسترسی عمومی با آنها آزاد هست بدون حد. همین الان اگر شما در نیویورک منهتن برادوی جایی یه خانم تو خیابون را بره که قسمت بالاتنش رو لخ کرده باشه، پلیس نگشته ارشاده، همه پلیسی که دزد رو میگیره سایر امور میکنه میاد جلوش وای میسه میگه خانم باید لباس تو پوشش میدی، اگه گوش نکنه میبرش دادگاه.
شنبه دوم مهر ماه.
با وجود اینکه مقام های جمهوری اسلامی گسترش این اعتراض ها را انکار میکنن، هنرمندان و افراد سرشناس ایران پیام های پشتیبانی از اعتراض ها را منتشر میکنن.
Through this video I invite all artists, filmmakers, intellectuals.
اینجا اسخر فرهادی، کارگردان برنده جایزه اسکار، از سایر هنرمندان جهان میخواهد از اعتراض های مردم ایران حمایت کنند. این هم مطلبی است که علی کریمی منتشر کرده و در آن نوشته ثروت این کشور مردمش هستند که شما میکشین. این کارهایی که الان اسمش شده آشوب، سال 57 اسمش بود خروش غیورانه ملت. خبرگزاری فارس با حمایت‌های علی کریمی از آغاز اعتراضات تا امروز او را سردسته اغتشاشگران خواند و نوشته به دلیل تشویق او برای آسیب به اموال عمومی مقام‌های قضایی باید درخواست تعقیبش را به پلیس بین‌الملل بدهند. خبرگزاری تسنیم از بازداشت بیش از 1200 عامل این اعتراض‌ها خبر داد. اینجا هم مقابل زندان اوین است که خانواده بازداشت شدگان تجمع کردند. همزمان با ادامه اعتراض‌ها بازار بورس ایران سقوط کم سابقه ای را تجربه کرد و شاخص کل 27,000 واحد سقوط کرد و 90% نمادها قرمز شدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گزارش بود از ادامه اعتراضات سراسری در ایران که شب گذشته اتفاق افتاد. همکارم محمد زرقامی اینجاست. محمد خوش آمدی به استودیو صبحانه با خبر. میدونم که خبرهای اعتراضات رو در این چند روز در رادیو پوشش دادی و همینطور خبرهای دیشب رو پوشش میدادی. محمد، این اعتراضی بود که یعنی نارضایتی عمومی فقط به حجاب نبود، پیشتر هم مباحث سیاسی و اقتصادی دامن زده بود به این نارضایتی‌های عمومی.
اجازه بده منم سلام بکنم هم به تو هم به شنوندگانمون که امروز یک روز تعطیل رو دارن با ما میگذرونن. همونطوری که تو هم اشاره کردی، ما شاهد یک اتفاقی هستیم، یعنی یک دوگانه ای که البته این دوگانه تازگی نداره، یعنی دوگانه اغتشاش که مقام های جمهوری اسلامی اعتراض ها رو معمولا ازش با این نام یاد میکنن و در کنارش اعتراض ها که نگاه عمومی جامعه است بون. اما آنچه که میتونیم بگیم اینه که یه اتفاقی داره میفته به ظاهر. در گفتگویی که ما با شهروندان داشتیم روز گذشته، با جامعه شناسان سیاسی، اونها اشاره میکنن که اگر در 88 که ازش یاد میشه با عنوان جنبش سبز، طبقه متوسط در میدان حضور داشت و جریان مسلط بود و از طرفی اتفاقی که افتاد، مثلا آقای فرهاد خسروخاور یکی از جامعه شناسان میگه که ضربه از همینجا خود جنبش سبز، این بار به دلیل شرایط اقتصادی خاصی که پدید اومده این فاصله کم شده و میشه گفت که به یک جایی رسیده که یک همبستگی اجتماعی رو ما شاهدش هستیم که شاید این نقطه ثقل اعتراض های جدید باشه که نوید یک میشه گفت که جنبش نوع اجتماعی رو هم میده. حالا شاید نتونیم اینطوری ازش به دقت یاد بکنیم، اما مسئله ای که حالا در طول مسیر بریم جلوتر، میدونم که گزارش هایی هست که این رو شاید بیشتر نشون
به همبستگی اجتماعی محمد بپرداز. اما اشاره کردی به بحث برخال این اعتراضات اخیر در ایران و در به 88 اشاره کردی، میتونی به یکی گزارشی آماده کرده از همین اعتراضات که با هم ببینیم؟
حتما.
از خفقان زنان میگویند از دیکتاتوری خستند و یک صدا فریاد آزادی سر دادند. اینها عمده شعارهایی هستند که این روزها در خیابانهای ایران شنیده میشوند. اما مگر این معترضان دغدغه اقتصادی ندارند؟ پس شعارهای معیشتی که در اعتراضات دیماه 96 و یا آبان 98 شنیده می شدند چه شدند؟ مردم حتی در محرومترین مناطق کشور این روزها فریاد می زنند زن زندگی آزادی. پشت خشمشان البته دلایل اقتصادی و معیشتی هم نهفته است. تورم بالا و گرانی‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی ناسنجیده دولت‌های پیشین و دولت فعلی کمر بسیاری را شکسته. اصلاح نظام یارانه‌ها و آزادسازی یکباره نرخ برخی از کالاهای اساسی و گرانی‌های افسارگسیخته ناشی از آن بخش بیشتری از جامعه را به زیر خط فقر کشانده. ثروت‌اندوزی سران نظام، آقازاده‌ها و حامیان حکومت در 4 دهه گذشته نابرابری‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی را به شدت افزایش داده. دولت‌های جمهوری اسلامی حتی در زمینه اشتغال هم گره‌ای از مشکلات مردم باز نکردند. بر اساس آخرین گزارش وزارت کار در سال 99، حدود 80% جوانان بین 15 تا 24 سال ایران نه در حال تحصیل بودند، نه در حال یادگیری حرفه‌ای و نه شغلی داشتند. مجموعه ای از مشکلات اقتصادی که به بی‌اعتمادی مردم به حکومت اضافه کرده. نارضایتی هایی که حتی خود عوامل سرکوب نظام نسبت به آن هشدار داده بودند.
از اون روزی باید بترسیم که دمپای پوشا و کفش ملی پوشای شوش شابدالعظیم و خیابون پیروزی اون روز اگر قاط زدن و پشت ولایت نبودن اون روز فرار کن برو خارج.
حالا بسیاری از همان مردم محرومی که این فرمانده سابق سپاه دمپای پوش می‌خواند به خیابان‌ها آمدند، البته نه با شعارهای متفرقه معیشتی بلکه با این شعار فراگیر. نظامی که مجموعه بزرگی از مسئولانش به راندخاری و فساد متهمند و حنایشان دیگر پیش مردم رنگی ندارد. حکومتی که دم از دغدغه محرومان میزند و خانواده رئیس مجلسش در بحبوحه گرفتاری معیشتی مردم برای تهیه سیسمونی به ترکیه سفر میکنند. حتی در دولت ابراهیم رئیسی که بیش از دولت‌های پیشین حرف از عدالت و مبارزه با فساد زده می‌شود، در یک سال گذشته پرونده‌های بزرگی از اختلاس و راندخاری‌های گسترده از جمله فساد 720 میلیون دلاری در وزارت کشاورزی برای واردات نهاده‌های دامی و دریافت رشوه‌های یورویی توسط معاون وزیر راه مطرح شده.
اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر
حکومتی که رهبرش به ظن آلوده بودن واکسن کرونا ساخت آمریکا و بریتانیا واردات واکسن را در اوج همگیری ممنوع کرد و عده زیادی را روانه قبرستان. شنیدن این شعار از زبان مردم داغدار و ستم دیده تعجب برانگیز نیست. مهدی بیگی، رادیو فردا.
ادامه اعتراضات مردمی در ایران به رغم سرکوب شدید حکومتی. میزبان فاطمه حقیقت‌جو هستیم، تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین مجلس ایران مقیم آمریکا. خانم حقیقت‌جو، هر بار که اعتراضات در ایران بالا میگیره حکومت یک راهپیمایی حکومتی برپا میکنه و بعد ختم ماجرا. این بار همین راهپیمایی انجام شد، اما برخلاف انتظار حکومت دوباره این اعتراضات قوی‌تر شکل گرفت. حالا باز یک راهپیمایی حکومتی دیگه در پیشه. چرا حکومت این بار نه با قطع اینترنت نه با برپایی راهپیمایی حکومتی نتیجه که میخواست رو نگرفت؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. ببینید، من فکر میکنم که ما یک روندی رو طی کردیم که در واقع هر دفعه مردم یه خواسته‌ای دارن، متاسفانه حکومت تن به این خواسته ها و کف مطالبات نمیده. در همین راهپیمایی ها هم کف مطالبات مردم در واقع لغو قانون حجاب اجباری هست، غیر کیفری کردن در واقع مسئله حجاب هست که در قانون مجازات اسلامی آمده و برچیده شدن گشت ارشاد هست که متاسفانه به اینها تن نمیده جمهوری اسلامی. پس بنابراین ما میبینیم که از شعار زن زندگی به مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و توپ تانک فش فش آخون باید گم بشه میاییم و اندفعه دیگه خیلی گسترش پیدا کرده. شهرهای بسیار زیادی در واقع به این اعتراضات پیوستن و مهسا شده نماد یک حرکتی که در واقع خواسته مشخص مردم که ما در شعارها میبینیم، میگن جمهوری اسلامی رو نمیخواییم. و طبیعی است که وقتی که مردم این شعارها رو میدن و فکر میکنن دیگه خسته شدن، یه بار برای همیشه باید تصمیم بگیرن این رژیم رو بر بچینن، به خاطر همینه که توی نماز جمعه این حرفا رو میزنن، اعتباری نداره، نمیدونم نهادهای مختلف از رئیس جمهور تا پایین تر میان میگن این مسئله رو پیگیری میکنیم، مسئله کشته شدن مهسا رو، ولی به دروغ گزارش هایی رو نیروی انتظامی میده که خشم در واقع نفت به خشم مردم، به آتش خشم مردم میریزه. یعنی خودشون، تقصیر خودشونه که این تظاهرات الان ادامه پیدا کرده. و طبیعی است که من فکر نمی کنم که حتی با راهپیمایی دوم هم اتفاقی بیفته. این راهپیمایی ها بیشتر به خاطر اینه که بخوان نیروهای خودشون رو که مرتب در واقع سعی کردن حداقل با مغزشویی نیروهای خودشون رو حفظ بکنن، من فکر میکنم این راهپیمایی ها هم الان تنها کارکردش اینه که دلخوشی به نیروهای خودشون بدن. ما الان
خانم حقیقت جود اشاره کردید به این که این افتتاح این اعتراضات با شعار نه به حجاب اجباری بود و جمع شدن گشت ارشاد، به هر حال اما روندش تغییر کرد، الان اصل نظام رو نشانه رفته، مثل هر اعتراض دیگری در ایران پاسخ حکومت سرکوب بود، بازداشت و ربط اون به کسانی به نام دشمن در خارج از ایران، هم از نظر حکومت وابسته هستن، چه اون کارگری که برای آب اعتراض میکنه، چه کسی که به گرانی بنزین اعتراض داره، چه سیاسی چه اقتصادی. چرا حکومت در رویکرد خودش تغییر ایجاد نمیکنه؟ اگر بازداشت و کشتن جواب میداد که نباید این همه اعتراضات گسترده تر میشد و این همه نزدیک به هم. ما الان هر چند وقت یک بار در ایران اعتراض داریم.
ببینید رئیس سازمان میراث فرهنگی که رئیس سابق صدا و سیما هست، آقای زرقانی، جمله ای رو همین توی روزهای اخیر اشاره کرد و اون اینه که لغو حجاب، حالا من نقل به مضمون میگم، پاسخ دادن به این مطالبات، لغو حجاب اجرایی دومینوی نظام نیست. اینا در واقع میترسن، از سر ترس هست که این میزان در واقع سرکوب به کار برده میشه. مرتب اینا تکرار میکنن که ما اشتباه شاه رو تکرار نمیکنیم که فضا رو باز کنن، ولی همین باز نکردن فضا اتفاقا منجر به سرنگونی نظام میشه. و شما فکر میکنید چی باید بگن؟ اگه نگن که اینا نمیدونم جاسوس بیگانن، مرتبط با جاسوس بیگانن، آشوبگرن، خب دیگه چه اسمی باید به کار بگیرن؟ بگن مردم عادی هستن که مطالبات واقعی دارن.
روی کرد و تغییر نمیدن خانم حقیقت جو، یعنی همچنان بازداشت میکنن، سرکوب میکنن، در خیابان از تیر حقیقی استفاده میکنن. چرا همچنان سرکوب؟
بله، برای اینکه ابزار دیگه ای ندارن، نکتهش در همینه. یعنی فکر میکنن که اگر بخوان به این مطالبات مردم پاسخ بدن، امروز حجاب اجباری، فردا یک چیز دیگه است. و در واقع اینا ذهنیت و منتالیتی نظامی دارن، فکر میکنن اگر سنگر اول رو از دست بدن پس باید عقب نشینی بکنن، سنگرهای بعدی رو هم از دست بدن. و بارها این حرف، این صرفا تحلیل من نیست، خبر هست، بارها اعضای شورای امنیت ملی این رو گفتن، پس باید اینجا وایسیم. و این خطای استراتژیک که منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه و امیدوارم این اتفاق بیفته برای حفظ جان مردم.
فاطمه حقیقت جو همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین مجلس ایران مقیم آمریکا. خب محمد، خانم فاطمه حقیقت جو خودش از کسانی که بود که محجبه کامل بود، چادر به سر بود در مجلس و به یک بار نه به حجاب اجباری گفت و در البته در آمریکا حجاب از سر در کرد.
این اتفاقیه که میتونیم درباره خیلی از افرادی ببینیم که به نوعی دخیل بودن زمانی در کارهای حکومتی، حالا اگر حجابشون رو بر نداشتن، یک تغییراتی رو ما میبینیم در رفتارشون. مثلا خانم فائزه هاشمی هم همینطور. یه اشاره خانم حقیقت جو داشت جالب بود در مورد اینکه مقایسه میشه با دوران پیش از انقلاب، تصمیماتی که شاه گرفت، و اتفاقا خانم فائزه هاشمی هم در فایل صوتی که به دست ما رسید همین رو اشاره میکنه که میگن که اگر یک قدم ما بیایم عقب، مردم چند قدم میان جلوتر و اون موقع شاید نشه جریان و اون اتفاق رو کنترل کرد. یک نکته دیگه هم اگر فرصت هست من بگم، اینکه از سگانه زن زندگی آزادی که یک سگانه معتدلیه برای مطالبه کردن حالا یک حق اساسی، شعارها به صورت ماهوی تغییر میکنن، به یک جایی میرسن که خانم حقیقت جو هم بهش اشاره داشت، رادیکال تر میشن، و این رادیکال شدن رو ما در رفتار حتی بسیار از طبقات اجتماعی داریم میبینیم. کسانی که در گذشته شاید چنین جرأتی رو نداشتن بیان ابراز کنن مخالفت خودشون رو، به ویژه با مسئله حجاب اجباری.
دقیقاً فکر می‌کنم رویکرد نظام تغییر نمی‌کنه به خاطر اینکه به همین چیزی که به درستی اشاره کردی، فکر می‌کنه اگر یک قدم عقب بیاد زنان یا جامعه چندین قدم جلو میان. اشاره کردی به اینکه خیلی‌ها رویکردشون تغییر دادن از زنان. در حال حاضر یک سری از هنرمندان زن در داخل ایران، حالا به غیر از کسانی که در خارج از ایران هستن، در داخل ایران در همراهی و همدلی با مهسا امینی، ژینا، حجاب از سر برداشتن، موهای خودشون رو کوتاه کردن. حالا وزیر ارشاد گویا محمد تهدید کرده و بهشون گفته که یک شغل دیگه پیدا کنن. و
اتفاقا من دیدم خانم کتیان ریاهی هم پاسخ وزیر ارشاد رو داده بود و یک اتفاقی هم افتاده. تا در گذشته نیاز بود شما مجوز برای هر چیزی از وزارت ارشاد داشته باشه. آقای جعفر پناهی با فیلم هایی که ساخت و بسیار از خواننده های دیگه، حتی خواننده هایی که بهشون سالها مجوز ندادن، مثل کوروش یغمایی، اینها کارهای خودشون رو بدون مجوز دارن منتشر میکنن، کارها شنیده میشه یا دیده میشه. بنابراین یه مقدار الان این فضا هم میشه گفت که دستخوش تغییر شده. هنرمندان شاید دیگه نیازی مثل گذشته ندارن که حتما مجوزشون رو مثلا وزارت ارشاد صادر کنه.
مهیار طهماسبی همکارمون یک گزارشی ساخته آماده کرده در مورد همین اتفاقات، برداشتن حجاب هنرمندان و این تهدیدها که همچنان تهدیدهایی که بالای سر زنان هستش. با هم ببینیم.
بریم حتما ببینیم.
به خاطر اتفاقی که برای مهسا افتاد تصمیم گرفتم استوری بذارم، استوری به حجاب بذارم. اتفاق خاصی نیفتاد، این موامه.
واکنش شبنم فرشادجو، بازیگر ایرانی، به خبر جان باختن مهسا امینی.
اینم منم. این منم، شبنم فرشادجو.
خانم فرشادجو تنها بازیگر زن ایرانی نیست که در واکنش به خبر جان باختن مهسا امینی، جوان 22 ساله سقزی که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جانش را از دست داد، حجاب از سر برداشته است. کتایون ریاهی، دیگر بازیگر زن ایرانی که به خاطر بازی در نقش زلیخا در سریال یوسف پیامبر مورد تحسین رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، هم با انتشار تصویر بی‌حجاب خود نسبت به رفتار پلیس امنیت اخلاقی با زنان ایرانی واکنش نشان داد. خانم ریاهی کمی بعد در یک مصاحبه تلویزیونی با اعلام اینکه هیچ وقت با حجاب نبوده، گفت با برداشتن حجاب تنها حقیقت را آشکار کرده است. شیوا ابراهیمی، پگاه آهنگرانی و مریم بوبانی هم از جمله بازیگران ایرانی بودند که به اعتراض حجاب از سر برداشتند. حالا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با ادعای اینکه دولت ابراهیم رئیسی دولتی قانون مدار است، این بازیگران را به عدم رعایت قوانین متهم کرده و میگوید بازیگران زنی که حجابشان را برداشتند باید وارد فعالیت دیگری شوند. کتایون ریاهی هم در جواب وزیر ارشاد نوشته که آقای وزیر بهتر است پی کاری آبرومند برای خود باشد. محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراضات عمومی به مرگ مهسا امینی، وظیفه هنرمندان را آرام کردن مردم در زمان مشکلات عنوان کرد.
اونجایی که دوچار مشکل هستیم اون هنرمند عزیزی که محل مراجعه است باید به مردم آرامش بده، امید ببخشه.
به رغم این حرف‌های آقای اسماعیلی، طی هفته گذشته بسیاری از زنان ایران و سراسر جهان در اعتراض به ظلمی که بر زنان ایران می‌رود و برای همراهی با سوگ مهسا امینی اقدام به تراشیدن موهای خود کردند. یکی از آنها آناهیتا همتی، بازیگر سینما و تلویزیون.
برای ژینای ایران.
زنان بازیگر تنها هنرمندان و ستارگان داخل ایران نیستند که با سوگ مهسا امینی همدردی کرده و به حمایت از اعتراضات مردمی پرداختند. پارسا پیروزفر، رضا عطاران، محسن چاووچی، مهران مدیری و ده‌ها هنرمند دیگر در صفحه های رسانه های مجازی اعلام کردند که در کنار مردم ایران ایستادند. همزمان با برخورد خشن و سرکوبگرانه نیروهای امنیتی با معترضین، بسیاری از این هنرمندان و دیگر ستارگان فرهنگی و ورزشی از نیروهای امنیتی خواستند از سرکوب و برخورد خشن با معترضان دست بردارند. با این حال مقامات حکومتی و رسانه‌های وابسته به حکومت به این هنرمندان و ستارگان حامی معترضین تاختند و خواستار برخورد با آنها شدند. روزنامه همشهری مهران مدیری را نان به نرخ روزخور خوانده و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار تعقیب علی کریمی از طریق اینترپل شده. این خبرگزاری به مقامات قضایی پیشنهاد داده است که املاک این ستاره فوتبال ایران را ضبط کنند. علی کریمی که به او لقب جادوگر فوتبال ایران دادند، از نخستین دقایق انتشار خبر انتقال مهسا امینی به بیمارستان نسبت به برخورد دستگاه‌های اجرایی با او و دیگر زنان و دختران ایران واکنش نشان داده و با حضور پررنگش در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده که کنار مردم ایران می‌ایستد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
آن چیزی که غیر قابل کتمان است محدودیت و محرومیت زنان از ابتدایی ترین حقوق شهروندی در 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی است. حالا آنچه در شهرهای ایران شکل گرفته یک جنبش مردمی با محوریت زنان است، موضوعی که با نیره تویدی، استاد مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا مطرح میکنیم. خانم تویدی، سالها زنان از حقوق از دست رفته خودشون میگن، اعتراض میکنن، ولی آنطور که باید از سوی اقشار مختلف جامعه با اونها همدلی و همراهی نشده برای اعتراض. گروه های دیگه در حقیقت صدای زنان نشدن. این بار اما یک همراهی و همبستگی جدی در این اعتراضات از سوی اقشار مختلف و زنان دیده میشه. این همبستگی کجا بود؟ آیا واقعا وجود داشت یا نبود؟
گاهی نبود. در واقع سالها پیش خیلی کم بود. مردا خودشون هم خیلی هاشون از دیدگاه های جنسیتگرا رنج میبرن در واقع. ولی این چندین سال گذشته، مخصوصا همین 40 و چند سال حکومت جمهوری اسلامی، انقدر علیه زنان موانع تراشید، انقدر تبعیض‌گرا بوده که دیگه همه فهمیدن، به تدریج همه متوجه شدن و ضمناً خود جوانها، مردان هم انواع اقسام تبعیضات و ستم و عدم آزادی‌های مدنی رو تجربه کردن. یعنی نظام دیکتاتوری و فقاهتی که میخواد یه ایدئولوژی و یه سری معیارهای به اصطلاح ارزشی خودش رو تحمیل به همه بکنه و به انواع به اصطلاح سبک زندگی اعتقاد نداره، به پلورالیسم و کثرت‌گرایی اعتقاد نداره، همه رو میخواد هم فکر، هم شکل و یک جور مثل اونها فکر کنن، همه اینا به تدریج مسئله دموکراسی، امر آزادی، امر حقوق مدنی، حقوق بشری رو خیلی مهم کرد، به خصوص اون وقت حقوق زنان. یعنی همزاد پنداری کردن به تدریج بسیاری در جامعه، چه مرد چه زن، چه جوان چه مسن، با ستمهایی که به زنان میشه. همین گشت ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر خودش یک عامل بسیار مؤثر در ایجاد خشم و نفرت نسبت به حکومت و اصلا نسبت به اسلام شده. یعنی چون خیلی اون وقت همین سیاست ها رو مساوی با اسلام کردن، نه تنها مردم رو جلب نکرده، خیلی ها رو بیزار کرده از این تعریفی که و تفسیری که اینها از اسلام ارائه دادن. در نتیجه وقتی که اومدن یک زن جوان بیگناهی که هیچ کاری هم تازه نمی کرد، اومده بود برای استراحت و دیدن خانوادش از کردستان به تهران، وقتی این زن جوان رو در عرض چند ساعت آن معلوم نیست چه بلای سرش آوردن که به کشتن دادن، دیگه این وجدان انسانی همه رو به درد آورد، قلب همه رو به درد آورد و یک دفعه اون فنر فشرده خشم و سرکوب ها جهید و یک جور مثل باروتی که بهش یه جرقه بزنی، یک اون در واقع تجربه ستم و تبعیض قومی و اتنیکی هم افزایی کرد با تجربه ستم جنسی و پیوند شعار جدید زن زندگی آزادی مطرح.
با همین موضوع ادامه بدیم که شما اشاره کردین به هر حال این یک سرکوفته قدیمی بوده، آن چیزی که در سالها ادامه داشته و الان داره اینطوری خودنمایی میکنه با یک تلنگر به کشته شدن مهسا یا ژینا امینی. آن چیزی که الان اتفاق میفته، من میخوام بدونم که در جامعه ایران نقش زنان در این همبستگی اجتماعی که الان وجود داره چگونه شما میتونید تحلیلش کنید؟
ببینید، زنان در واقع عمده نقش رو در همبستگی ایجاد شده بازی کرد. اولا که 4 نسل تلاش کردن که مسئله تبعیض و ستم بر زنان رو به دیگران توضیح بدن، وجدانشون رو بیدار کنن نسبت به نیمی از جمعیت و بفهمونن که وقتی زنان سرکوب بشن، ضعیفه حساب بشن، محصور بشن، از جامعه طرد بشن، کل جامعه ضررش رو میبینه، منافع ملی جامعه به خطر میفته. این آگاهی دهی‌ها در عرض همین 4 دهه گذشته هم کار خودش رو یواش یواش کرده، مخصوصا روی جوانان، و خوشبختانه گفتمانهای حق طلب، گفتمانهای فمینیستی، گفتمانهای حقوق بشری از طریق وسائل ارتباط جمعی در اثر جهانی شدن، همین اینترنت و غیره، خیلی سریع منتقل شده به جوانان ما. به رغم اینکه هر چقدر حکومت سعی کرده جلوی اینو بگیره و سرکوبشون کنه، بله، اینترنت رو محدود کنه، ولی واقعیت اینه که شرایط ایران به صورت گلوکال تغییر میکنه. زنان هم در از طریق خانواده به مثابه مادر، خواهر، همسر، دختر، دائما در محیط خانه علیه پدرسالاری مبارزه کرد، مبارزه‌ای که بیشتر عاطفی، آگاهی دهی، نگوشیشن، مثلا چونه زدن و دیالوگ. بیرون از خانواده در جنبش‌های دانشجویی زنان هستند، در جنبش‌های کارگری فعالند، در جنبش معلمان، در اعتراضات خیابانی. بنابراین پیوند دهنده جنبش‌ها با هم دیگر، پیوند دهنده جنبش ها با زنان، مسائل زنان رو در همه این جنبش ها مطرح میکنن. یعنی حضور فعال زنان در جاهای مختلف خودش زنان رو عامل مهم همبستگی کرده، و به خصوص زنانن که سعی میکنن مسئله اون فرقه گرایی، سکتاریسم رو هم علیش مبارزه کنن و همبستگی رو بیشتر کنن، نیروهای مختلف رو کنار هم بیارن، و این خیلی امر حفظ این همبستگی خیلی مهمه. یعنی تداوم مبارزه برای اینکه جنبش موفق باشه مهمه، ولی ارزش هم مهمه، یعنی گسترش اون و آوردن نیروی بیشتر با همبستگی بیشتر.
نیره تویدی همراه ما بود، استاد مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا.
خیلی ممنون.
محمد، بحث همبستگی بود. آن چیزی که در این اعتراضات خیلی به چشم میخورد، محمد، روز دفن در حقیقت به خاک سپاری ژینا، روی سنگ که بالا سرش بود نوشته بودن اسم تو سمبول میشه، اما خب حالا اشتباه ترجمه بود چون به زبان کردی سمبول میشد، اما همه ترجمه کردن که اسم تو نام رمز شد. واقعا انگار نامش نام رمز شد برای یک همبستگی عمومی زن و مرد.
شاید سمبول البته خب معنی خاص خودشو داره، ولی خب رمز چیزیه که بین افراد میشه اون همبستگی اجتماعی رو که حالا خانم توحیدی هم که هم نویسنده توانایی و هم نظریه پرداز در حوزه زنان داره ازش یاد میکنه، اون رو میتونه شکل بده، اون به هر حال جداسازی های جنسیتی که الان من دیدم خانم توحیدی به جا روش تاکید میکنه اونها میتونه کنار بره. و من فکر میکنم اون چیزی که الان ما میبینیم، حتی بعضی از دیگر افرادی که خودشون جزء بدنه حاکمیت بودن و مثلا خانم رهنورد که الان درست در حصر هستن، خود خانم رهنورد هم در بیانیه‌ای که ازش منتشر شده بود در همون ابتدای اعتراض‌ها، اونجا اشاره میکنه که آنچه که تغییر خواهد داد ایران رو زنان هستن. یعنی اونها هم به این نتیجه رسیدن که این میتونه یک به هر حال جنبش اجتماعی زنانه باشه، که حالا البته مردان رو هم در کنار خودش داره، به خاطر اینکه مطالبات گوناگونیه که شکل داده، ولی حول محور اگر بگیریم همون زندگی یا اینکه یک زندگی حالا چطور بگیم نرمال داشتن مثل همه جای دنیا همه میخوان داشته باشن از حالا دهه 80 ها تا دیگر.
این بحثی که وجود داره، بحث همبستگی محمد، فقط در زنان نبوده، در زنان و مردان بوده و فقط در ایران نبوده.
قطعا.
در کشورهای مختلف بوده، ما شاهد تجمعات در کشورهای مختلف هستیم، ایرانیانی که در خارج زندگی میکنن و حتی غیر ایرانی ها. فکر میکنم ایلیا جزائری روی این کار کرده، گزارشی آماده کرده که میتونیم با هم ببینیم.
با هم ببینیمش.
شعار زن، زندگی، آزادی به فارسی. به انگلیسی. به کردی. به فریاد نام مهسا امینی. شعارهای تظاهر کنندگان در کشورهای مختلف در حمایت از معترضان ایرانی. تجمعهایی با حضور ایرانیان خارج از کشور و مردم کشورهای مختلف، از جمله در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا. فرامرز اصلانی، خواننده ایرانی، از جمله سخنرانان این تجمع بود.
درود می‌فرستم به زنان ایران که همیشه در رده اول مبارزه بودند، چون از همه بیشتر زجر کشیدند، از همه بیشتر بهشون تبعیض شده و از همه بیشتر مقاومت کردند. و مردان دلیری که در تمام خیابانها، در تمام شهرها جلوی گلوله می‌ایستند که حرف خودشون رو زده باشند.
در حاشیه این تجمع نمایشگاهی از عکس‌های قربانیان جمهوری اسلامی برگزار شد.
این گرد همایی‌ها که در خارج از خاک ایران انجام میشه، بدون شک یک جور حمایت روانی و واقعا حمایت ملی از کسانی که در ایران در حال حاضر واقعا جان نثار
میکنن. استکهلم، پایتخت سوئد، هم شنبه شاهد تجمع در حمایت از اعتراضهای ایران بود. در پراگ، پایتخت جمهوری چک، نیز ایرانیان در میدان اصلی شهر تجمع کردند. تجمعی که ملبورن استرالیا هم شاهد آن بود. در برلین، پایتخت آلمان، برای چندمین روز پیاپی تجمع در حمایت از اعتراضهای ایران برگزار شد. و در سانتیاگو، پایتخت شیلی.
آهای عزیزم تو ایران، ما اینجا اسمش هست آزادیم، ولی روحمون اسیره. ما با شماییم، ما در کنار شماییم، ما احساس میکنیم پرنده‌ای هستیم توی قفس، به در و دیوار میزنیم، میخواییم به شکلی کمک کنیم و نمیتونیم. تنها کاری که میتونیم میکنیم اینه که صدای شما باشیم.
اما در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، روبروی دفتر سازمان ملل متحد، ایرانیان دست به تجمع زدند.
همونطوری که همگان ایران میدونید جمهوری اسلامی به مدت 40-50 سال مدام در حال خونریزی هستش، مدام در حال کشتار هستش، مخصوصا این قتل و کشتار و دستگیری ها در کردستان بی نهایت فاجعه بار هستش. مدت 4-5 روزه که همونطور همتون اطلاع دارید توی ایران مردم دارن تظاهرات انجام میدن، اما دولت اسم اختشاشی روی اونا میذاره، اونا از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستن. ما فقط میخواییم که دنگمون به جهان برسه، ما حق و حقوق انسانی خودمون رو میخواییم.
جان آزادی،
جان جان آزادی.
در این تجمع نمایشی برای بیان رنجهای زنان در ایران برگزار شد.
هموطنم و خواهر منو در ملأ آن کشتن، هممون به اینجا اومدیم برای اعتراضمون، صدامون رو به ملت‌ها برسونیم. ملت
معترضان در اربیل تلاش کردند به سوی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران حرکت کنند، اما نیروهای امنیتی جلوی آنها را گرفتند. فریادها برای حمایت از معترضان در ایران از سوی ایرانیان خارج از کشور. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما آنچه این روزها کمی کمتر به اون پرداخته شده، جنبه‌های اقتصادی خیزش مردمی اخیره. برای واکاوی این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مقیم سوئد. آقای علوی، پیامدهای اقتصادی این خیزش مردمی برای اقتصاد حکومت چه خواهد بود؟
خب اگر بخوایم بر اساس اون طبقه بندی که اقتصاددان ها میکنن این پیامدهاش رو طبقه بندی بکنیم، طبیعی است که به دنبال این خیزش که الان داره طولانی هم میشه، یک شوک روانی به سرمایه گذاران، بازیگران عرصه اقتصادی میاد و این طبیعتاً میانجامه به این که فرایند فعالیت اقتصادی کند بشه. حالا اگه بخوام دقیق تر بگم، خب طبیعی است که سرمایه گذارانی که در ایران سرمایه گذاری میکنن، تلاش میکنن سرمایه هاشون از ایران ببرن یا سرمایه گذاری نکنن یا منتظر بمونن. کسانی هم که فرضاً از خارج در حال به هر حال مبادله با این حاکمیت هستن، اونها هم به نوعی دچار تکان و شوک میشن و تردید میکنن در معاملات خودشون با حاکمیت. منتها این بخش نرم قضیه است، بخش روانی قضیه است. بخش سختش این خواهد بود، خب طبیعی است که حاکمیت برای اینکه سرکوب بکنه این جنبش عمومی، این خیزش عمومی که الان در خیابان‌ها جریان داره، میبایست هزینه‌هاش رو بیشتر بکنه و هزینه‌های بیشتری رو اختصاص بده به سرکوب، به فرزند استخدام افراد یا فرزند تغذیه این دستگاه سرکوب با پول. و این شرایط فعلی حکومت که کسر بودجه داره، کسر بودجهش هم شدیده، رو بدتر میکنه، به این معنا که کسر بودجه شدیدتر میشه و در نتیجه حالا حاکمیت یا باید از بودجه سایر نهادها بزنه یا اینکه پول قرض بکنه از بانک مرکزی و این میانجامه به اینکه فرضاً کسر بودجه وقتی افزایش پیدا بکنه نقدینگی افزایش پیدا میکنه و به تورم. منتها اگر این منابع رو نداشته باشه طبیعی است که دچار تنگنا میشه برای سرکوب. اما بیاد داشته باشیم که حاکمیت اولویت نخستش همین سرکوب هاست، حالا چه در شرایط عادی چه در شرایط خیزش عمومی، بنابراین تردید نمیکنه برای اینکه از بودجه سایر نهادها بزنه یا فرزند قرض بکنه و تغذیه بکنه به لحاظ مالی این نهادها رو. البته این باعث میشه که کسر بودجه وجود بیاد و طبیعی است این که میانجامه به اینکه تعادل بودجه دولت هم از بین بره.
آقای علوی، شما اشاره کردید به هزینه های حکومت برای سرکوب و همینطور حکومت در حقیقت نیاز داره به اینکه هزینه بیشتری کنه برای دستگاه سرکوب خودش. آیا منابع حکومت در میان مدت برای تأمین هزینه های ماشین سرکوب حکومتی کافیه؟
خب البته حاکمیت این منابع رو در اختیار نداره، همین کسر بودجه رو که ما شاهدش هستیم. منتها با ترفندها، با به هر حال روشهایی که دارای پیامدهای منفی برای خود مردم، مثل چاپ پول یا فرضاً استقراض از بانک مرکزی یا ترکیبی از شیوه های گوناگون دیگه، این کارو میکنه و این بار هزینه‌اش رو میندازه به گردن خود مردم. البته اگر این خیزش عمومی خیابانی ادامه پیدا بکنه و به اعتصاب‌های عمومی بکشه، فرضاً مردم پول‌هاشون رو از بانک‌ها بکشن بیرون، یا بازار سهام دیروز نشون داد یه سقوط خیلی زیادی داشت، دومین سقوط بزرگش بود در سال جاری، خب این می‌انجامه به اینکه کل اقتصاد حاکمیت، کل اقتصاد ایران دچار یک نابسامانی میشه که ممکنه حتی به فروپاشی بیانجامه. چرا؟ برای اینکه این اقتصاد در تحریم است، در تحریم به حال بانکی است و این فشارها رو نمیتونه تحمل بکنه. بنابراین بسته به اینه که تحولات به کدام سو میره. اگر ادامه پیدا بکنه طبیعی است که حاکمیت اون منابع رو در اختیار نخواهد داشت و طبیعتاً دچار دشواری‌های زیادی خواهد شد. حتی ممکنه نتونه این دستگاه سرکوبش رو که در شرایط فعلی هست تغذیه مالی بکنه و بنابراین حتی ممکنه دستگاه سرکوبش دچار اختلال بشه.
احمد علوی همراه ما بود، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم سوئد. دور از ذهن نبود که در پی اعتراضات مردمی ایران باز هم حکومت راه ارتباطی اونها رو با خارج از کشور قطع کنه. در هفته گذشته در پی خیزش مردمی ایران اینترنت قطع و یا ضعیف شد و اپلیکیشن هایی مثل اینستاگرام، واتساپ و اسکایپ فیلتر شدند. سامان بیرامزاده فعال حوزه تکنولوژی از ترکیه همراه ماست برای اینکه این موضوع رو بیشتر واکاوی کنیم. آقای بیرامزاده، پس از اینکه ایلان ماسک اعلام کرد اقدام برای ارائه اینترنت ماهواره استارلینک به ایران رو پس از مصوبه معافیت تحریمی آمریکا آغاز کرده، بسیاری از اپلیکیشن ها برای دسترسی به این اینترنت ماهواره در دسترس قرار گرفتن. حتی نقشه هایی منتشر شد که نشون میداد این اینترنت ماهواره در حال حاضر در ایران فعاله از دیروز و در دسترسه. این اپلیکیشن ها چقدر حقیقیه؟
واقعیت قضیه این هستش که بعد از این اعلام ایلان ماسک که ما میتونیم از تحریم های آمریکا معاف بشیم و اینترنت ماهواره رو به ایران برسونیم، حکومت اومد از این فرجه یا این اختیاری که واسهش به وجود اومدش استفاده کردش و اومد اپلیکیشن های متفرقه متفاوتی رو داخل بازار ریختش که مردم باعث بشه که بیان این اپلیکیشن ها رو دانلود بکنن و داخل کامپیوتر یا گوشیشون یه جور بدافزار رو وارد بکنه. اما واقعیت قضیه این هستش که شما هیچ موقع نمیتونید به وسیله گوشیتون از اینترنت استارلینک استفاده بکنید. اینترنت استارلینک سه بخش اصلی داره. یکی از این بخش‌های اصلی پایگاه زمینی هستش که به اینترنت وصل است. یه بخش دیگه‌اش ماهواره‌هایی هستن که تو تمام کره زمین پخش شدن و یه بخش دیگه یه دیش خونگی هستش که شما باید اونو با قیمت حدود $600 بخرین و داخل خونه‌تون بذارید که نقش همون مودم وایفای رو تقریبا بازی می‌کنه واسه شما داخل خونه. بدون این سه بخش امکان وجود یه همچین اینترنتی نیستش واقعیتش. و نکته‌ای که هستش، فاصله این دیشی که شما داخل خونه می‌ذارید و پایگاه زمینی باید چیزی حدود 800 کیلومتر تا 1000 کیلومتر باشه و نزدیکترین پایگاه به ایران پایگاه کجایلی توی ترکیه هستش که خیلی فاصله بیشتر از 1000 کیلومتر تا ایران داره و هنوزم اون پایگاه آزمایشی هستش. پس شما تحت هیچ شرایطی فعلا حداقل نمیتونید که از این اینترنت داخل ایران استفاده کنید و با موبایل هم که اصلا هیچ جای دنیا نمیشه همچین چیزی رو انجام داد. پس حکومت اومده از این اپلیکیشن ها و بدافزارها استفاده کرده که مردم رو راضی کنه که روی این لینک ها کلیک بکنن، برنامه ها رو دانلود بکنن، خودشون به دست خودشون برنامه های جاسوسی و بدافزار رو داخل گوشی هاشون بریزن.
آقای بیرامزاده، به هر حال این داستان اینترنت در ایران دو سو داره. از یک سو به هر حال دسترسی به اینترنت قطع یا ضعیف است، آنقدر ضعیف که نمیتونن به هیچی دسترسی داشته باشن. از سوی دیگه اینه که یک سری از اپلیکیشن هایی که به هر حال بیشتر مردم از اونها استفاده میکردن مثل اینستاگرام یا اسکایپ یا حالا واتساپ، اونا فیلتر شدن. بسیاری برای دور زدن این فیلترها فیلتر شکن پیشنهاد میدن، خیلی هم تعدادشون زیاده، در شبکه‌های اجتماعی به وفور میشه پیدا کرد. این فیلتر شکن‌ها چه مزایا یا معایبی دارند؟
فیلتر شکن‌ها هم از همون دسته قبلی جدا نیستن واقعیتش. مسئله‌ای که هستش الان بعد از این اتفاقات همه دنبال فیلتر شکن‌ها می‌گردن و همه هم شروع کردن به پیشنهاد دادن فیلتر شکن‌های مختلف. این فیلتر شکن‌ها یه تعداد زیادیش ساخته خود حکومت هستش واسه کنترل کردن که دقیقاً بتونه ببینه یه کاربر داره چی کار می‌کنه، دقیقاً داره چه پستی رو می‌ذاره، چه چیزی رو شیر می‌کنه، چه هشتگی رو می‌زنه. یه سری حتی از این فیلتر شکن‌ها و وی پی ان‌ها خودشون میگن که ما ایرانی هستیم. خب اینا کاملاً مشخصه که زیر نظر حکومت هستن و زیر نظر حکومت اداره میشن. من توصیه‌ای که میتونم بکنم اینه که فیلتر شکن‌هایی که سابقه دار هستن، سال‌ها دارن کار می‌کنن، شرکت‌های خارجی دارن اونها رو پشتیبانی می‌کنن رو مردم استفاده کنن، نه اینکه هر کانال تلگرامی، هر جایی، هر نقطه‌ای یه دونه فیلتر شکن، یه دونه لینک گذاشتن که شما میتونید با این وارد اینترنت آزاد بشید و استفاده کنن، بگن چون که کار میکنه پس امن هستش. واقعیتش یکی از بهترین های این فیلتر شکن ها سیستم و شبکه تور هستش، یا همون تور پروژکت، که سیستمی هستش که یه لول بالاتر از اینترنت فیلتر شکن های معمولی هستش. فیلتر شکن ها و وی پی ان های معمولی، شما کامپیوترتون رو دارین، وصل میشین به اون وی پی ان و از اونجا استفاده میکنید. اما توی شبکه تور این چندین مرحله میچرخه، به خاطر همین بهش میگن شبکه پوست پیازی. شما به یه کامپیوتر وصل میشین، اون کامپیوتر به یه کامپیوتر دیگه وصل میشه، اون به یه کامپیوتر دیگه وصل میشه و اونم باز به یه کامپیوتر دیگه وصل میشه تا به مقصدی که شما میخواین برسه. و همه اینها باعث میشه که ردیابی شما از بین بره و کسی نتونه شما رو ردیابی بکنه. و البته تور کل نقطه قوتش این هستش که کسایی که خارج از کشور هستن به اینترنت آزاد دسترسی دارن، این شبکه رو تقویت کنن، چون از کامپیوتر اونها استفاده میکنه. هر چقدر از خارج از کشور این شبکه تور تقویت بشه، داخل کشور تور قوی‌تر عمل میکنه و سرعت بهتری داره. چیزی که فکر میکنم اکثر مردم الان داخل کشور باهاش مشکل دارن، سرعت تور هستش که امن‌ترین هست ولی سرعت کمی داره. امیدوارم که در خارج کشور بیشتر بتونن اینو حمایت بکنن که بیشتر بالا بیادش و سرعت بهتری داشته باشه.
سپاس از سامان بهرام‌زاده، فعال حوزه تکنولوژی از ترکیه. محمد از ضعف اینترنت در ایران گفتش کارشناس برنامه، و اینکه به هر حال هم با همین که ضعف داره، ضعیف است در حقیقت اینترنت، اما همچنان داره جست گریخت فیلمای قطره چکانی داره.
همچنان دارن شهروندان یا شهروند روزنامه‌نگاران بهتر بگیم دارن تلاش میکنن که به هر حال اطلاع رسانی کنن در برای آنچه که اتفاق میفتن.
مهمترین قسمت این گفتگو این بود که کمک خواست، حمایت خواست از کسانی که در خارج از کشور هستن و خواست که حمایت کنن این برنامه رو. محمد، به غیر از فکر میکنم این گونه حمایت ها، کسانی که بیرون از ایران هستن حمایت های دیگه میکنن، نمیدونم کارهایی میکنن که در شبکه های اجتماعی اونا رو فکر میکنم که
یه موجی بوده از تهران تا لس آنجلس این حمایت ها، ولی در خود لس آنجلس هنرمندای اونجا حمایت خیلی زیادی کردن از آهنگساز و ترانه‌سرا و خواننده.
فکر میکنم تو دیروز بود یا امروز، دیروز
روز گذشته بود، تازه ای از آقای حاطف منتشر شد به اسم بترس از ما، که بسیار ترانه ایه که دقیقا از متن اعتراض ها و از اون چیزی که از دل خیابون میاد گرفته شده و اجرا شده.
البته آقای حاطف همیشه آهنگ های اعتراضی دارن. امروز آقای حاطف
میمانه خاطر ساز نسل ماست به نوعی در دوران حالا نوجوانی،
و حال همچنان صدای ایشون دلنشین ایرانی هاست. و اینکه میهمان برنامه صبحانه با خبر هستن، خوش آمدگویی میکنم به آقای
من حاطف. سلام میکنم بهشون.
ترانه سرا که همراه برنامه صبحانه با خبر هستن، خوش آمدید به برنامه.
خیلی خوشحالیم شما رو میبینیم. آقای حاطف، اجازه بدید از بترس از ما شروع کنم. یک نکته‌ای که تو این ترانه وجود داره، شما از یک بدلی استفاده کردید، انتقام سخت، واژه‌ای که خب نظام حاکم وقتی در تنگنا قرار میگیره استفاده میکنه برای اینکه نشون بده به حالا جهان بیرون که ما میتونیم چنین کنیم، اما شما این رو آوردید در جای دیگه ای استفاده ازش کردید. چطور شد به این واژه رسیدید در دل ترانه بترس از ما؟
خب والا همونجور که قبلا هم اشاره کردم، ما در واقع داریم با سلاح خودشون به جنگ نظام حاکم میریم. من خب از ابتدای کارام همیشه دوست داشتم، طرفدار هنری بودم که در واقع با آرمانهای مردم گره میخوره و با آنها رشد میکنه و بارور میشه، و خیلی خوشحالم که پیامهای آثار اجتماعی رو پذیرا هستن مردم، و برحال جز بخشی از رزومه کاریم بودن میشه و خوشحالم از این بابت.
آقای حاطف، خودتون البته در صحبتتون اشاره کردید، اما اون چیزی که برای من به عنوان کسی که برحال به موسیقی شما گوش میکنه و علاقه مند هست میخوام بدونم اینی که چطور هست که شما این همه علاقه دارید و به سمت در حقیقت ترانه های حماسی میرید؟
خب طی این سالهایی که برحال جنبش های اجتماعی رو شاهد بودیم، تجربی که از این جنبش ها در واقع کسب کردیم، بهانه در واقع برای تمام کاربران هنری و کاربران موسیقی کار سختی نیست. خیلی بهانه فراوونه که شما بتونی آثار اجتماعی رو بسازی.
نکته‌ای که وجود داره آقای هاتف، من دوست دارم این رو بهش بپردازیم، چون شما در ترانه معترض جدا از حالا ترانه‌ای که تولید می‌کنید و مخاطب عام‌تر داره، گاهی اوقات زبان تنازانه به کار می‌گیرید و اینکه خب دور بودن، دستی بر آتش داشتن کاملاً برای یک ترانه سرایی که بیرون از ایران زندگی میکنه، کسی که میخواد کار موسیقی بکنه، یه مقدار دشوار شاید باشه که لمس کنه اون اتفاقات رو. اون رو چگونه میگیرید؟ اون خمیرمایه رو چگونه میگیرید، ورز میدید و میارید به قالب یک کاری که اجرا بشه و برای مخاطب هم ملموس باشه؟
خب همونجور که اشاره کردم، واقعا خب حرکت‌های مردم به شما الغا میکنن، القا میکنن حرکت‌های مردم، شعارهایی که در خیابان‌ها داده میشه و اون حس و در واقع احساسی که شما از سرکوب مردم میگیری، شما از دردها و آمال و آرزوهای اونها میگیری، در واقع دستمایه کارها میشه به راحتی.
کار آخرتون آقای هاتف، واقعا اگر بخوایم بهش اشاره کنیم، آیا تلنگری بود از کشته شدن مهسا یا اعتراضاتی که در حال حاضر در خیابان‌های ایران جریان داره؟
حالا دقیقا همینطوره که شما می‌فرمایید. البته خب من این کار رو در طی سالهای گذشته باهاش کلنجار رفتم و این اتفاقات اخیر در واقع باعث شد که تکمیل بشه این کار. متأسفانه شبیه هم بوده تمام جنبش‌های اجتماعی، ولی خب این بار داریم شاهد این هستیم که شاهد خیزش عظیمی هستیم که امیدوارم به زودی شاید به یک حرکت انبوه، به یک حضور میلیونی تبدیل بشه و نتیجه پیروزی، نتیجه در واقع ثمربخشی داشته باشه.
سپاسگزاریم آقای هاتف که با ما همراه بودید. من فکر می‌کنم همکارانم، البته خانم مرکم، می‌دونن که کار شما رو آماده کردن با تصاویری از ایران و آنچه که این روزها شاهدش هستیم در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها و اعتراض‌هایی که همچنان ادامه داره و وارد نهمین روز خودش شده.
و من با شما خداحافظی می‌کنم آقای هاتف. سپاسگزارم که مهمان برنامه صبحانه با خبر بودید. امیدوارم که موسیقی‌ها و ترانه‌های بعدی شما برای آزادی ایران باشه.
بسیار متشکرم از شما. امید آزادی
هم. خدا نگهدار. خب محمد، فکر میکنم برنامه در حقیقت رو به پایان، همینطور که گفتی پایان برنامه هم با موسیقی آقای هاتف، ترانه جدیدشون
ترانه به ترس از ما که ترانه و آهنگ هم از خودشون هستش
و فکر میکنم که با اون در حقیقت به پایان برسونیم و اینکه تو هم مهمان برنامه صبحانه با خبر بودیم.
که منو دعوت کردی که با تو همراه باشم، با شنونده های خوبمون در سرتاسر ایران و جهان که البته خب در ایران صبحو میزنن.
البته انقدر توی رادیو بودی شنونده فقط میگه
گفتم شنونده ها بیننده ها
بینندگان ما، البته که برنامه برای رادیو هم هست، اما خب آن چیزی که مهمه اینه که کسانی هستن که میشنوند و میبینند و به اطلاعات آزاد در حقیقت علاقه من هستن. من هم ازت تشکر میکنم، هم میخوام که از بینندگان خدافظی کنیم همراه با هم. من از شما تشکر میکنم، مثل همیشه برای شما آرزوی سربلندی، شادی و مانایی دارم.
منم به نوبه خودم روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ترس از ما زمانی که ستم فت فرارونه، به ترس وقتی که تو میدون تنا گلول بارونه، به ترس از ما زمانی که صدا همون یکی میشه، تو اون صبحی که از مهما به برده ظلم و از ریشه، به ترس اون لحظه که سهمه زنجیره. به ترس وقتی یکی با تیر روی آسفالت نمیره، به ترس وقتی که فریاده همه خواهان تغییره، به ترس روزی که خلق از تو میاد و انتقام سخت میگیره. میونه موج محرومان مگه خشمو نمیبینی؟ جلوشون با هر حرفت همیشه دام میچینی. میونه شعله و توفان تو فکر فتح اونهانی، به جای سخت واسه مردم.